سینمای نابینایان تقدیم میکنند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 9 شهریور 1400 با 46مین برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، در برنامه امروز گفتگو خواهم کرد با یکی از چهره‌های موفق نابینایی کشورمون. جناب آقای میلاد نصرتی هم کار تدوین و میکس برنامه رو بر عهده دارند و در همین ابتدای برنامه جا داره که از تمامی عزیزانی که در تهیه و تولید برنامه به ما کمک می‌کنند تشکر کنم. در برنامه هفته گذشته ما شرح زندگی عبدالرحمن وحید، رئیس جمهور وقت کشور اندونزی رو بررسی کردیم. عبدالرحمن وحیدی که نابینا بودند و با صدای خانم بهار مهتوی روایت شد. در برنامه امروز همونطور که ابتدا اشاره کردم، گفتگو خواهیم کرد با یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون. فردی که کارآفرین هستند، صاحب اختراع هستند، الان مدیر مؤسسه ایران نوپندار هستند، مؤسسه‌ای که خودشون تأسیس کردن و علاوه بر این در حوزه‌های دیگه فعالیت‌های گسترده‌ای انجام میدن، مثل طراحی سایت، برنامه‌نویسی، ایجاد اشتغال برای افراد نابینا، آموزش مهارت‌های نابینایی و غیره. برای اینکه با مهمان امروز آوای تلاش بیشتر آشنا بشیم، گفتگومون رو شروع می‌کنیم با جناب آقای جواد حسینی، نابینا از شهر شیراز. جناب آقای حسینی، به برنامه آوای تلاش خیلی خوش اومدید. سپاسگزارم که دعوت امروز ما رو پذیرفتید. این شما با برنامه آوای تلاش، بفرمایید، در خدمتتون هستیم، خودتون رو معرفی کنید. در ادامه من در خدمتتون خواهم بود.
به نام خدا، خیلی ممنون جناب آقای فتحی، متشکرم از وقتی که در اختیارم گذاشتید. من جواد حسینی هستم، در شیراز زندگی میکنم، مدیر دارالترجمه و استودیوی دوبله ایران اوپندار هستم. از سال 91 بچه ها من رو با سایت ایران راوی، مرکز مشاوره و آموزش رایگان نابینایان میشناختن و الان هم با سایت استارتاپس و دایال، مرکز مشاوره و آموزش های شغلی و حرفه‌ای به نابینایان فارسی زبان دنیا در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم جناب آقای حسینی، چه معرفی جامع و کامل و خلاصه و مختصری بود از خودتون و ازتون سپاسگزارم که دعوت امروز ما رو پذیرفتید و خوشحالم که در خدمتتون هستم. جناب آقای حسینی، شما مقدار بیناییتون در چه حدیه؟ نابینای مطلق هستین یا کمبینا؟
بله، من در واقع همه مراحل مقدار بینایی رو گذروندم، یعنی از بینایی کامل که از کودکی داشتم تا سن 20 سالگی در زمانی که دانشجوی مهندسی آبیاری دانشگاه آزاد شیراز بودم بیناییم به تدریج کم شد. مشکل آرپی، ازدواج فامیلی و تحلیل شبکیه، یعنی پدر مادرم چون با هم فامیل بودن، از یک مقطعی بینایی من کم شد و در سن 26 سالگی دیگه نابینا کامل بودم. الان 38 سالمه، یعنی متولد 61 هستم.
بله، به قول خودتون تمام مراحل مربوط به بینایی رو گذروندین، ولی خب کاش این طیف معکوس میشد آقای حسینی و از نابینایی شروع میکردیم به سمت بینایی. عرض به خدمتتون، پس با این اوصاف شما احتمالاً خط بریل بلد نیستین دیگه، درسته؟
بلد نبودم، الان یاد گرفتم خط بریل رو، ولی خط بریل من مثل دوستانی که از کودکی نابینا بودن نیست دیگه، من به اون اندازه سرعت خوندنم بالا نیست.
جناب آقای حسینی، شما نابینا شدنتون ظاهرا یه پروسه تدریجی بوده. این مسئله تا چند اندازه برای شما قابل پذیرش بود؟ آیا تونستید سازگار بشید با این قضیه یا خیر سختتون بود و اذیت می‌شدین سر این افت بینایی که براتون پیدا شده بود؟
طبیعتاً شرایط خیلی سخت بود، من تو زندگیم خیلی سختی کشیدم به خاطر این مسئله، و کسی که از کودکی آموزش دیده برای اینکه با شرایط بینایی زندگی کنه، رفته تو مدارس تاپ شیراز درس خونده، بعد دانشجوی مهندسی شده، برای خودش یک آینده عالی رو ترسیم میکنه، آرزوهای بزرگ، روزی که میفهمه همه اینها تموم شد و تمام این آموزش‌هایی که دیده باید بذاره کنار، با یک مهارت‌هایی مثل خط بریل و عصا و کامپیوتر سخنگو آشنا بشه، خیلی براش سخته که اینها رو بپذیره. اولین تصورش اینه که زندگی تمام شد و این تصور من بود تا 2-3 سال دوره افسردگی که گذروندم، ولی بعد کم کم دوستانی پیدا شدن، مربیانی که منو با این مهارت‌ها آشنا کردن، کسانی که دیدم با وجود این شرایط افراد موفقی هستن، و به این نتیجه رسیدم که به جای فکر کردن به گذشته و آنچه که نمیتونیم تغییرش بدیم، در مقطعی از زندگی هر انسان که به هر حال یک ناتوانی جسمی یا ممکنه اقتصادی اجتماعی براش پیش میاد، بهتره شرایط کنونیش رو بپذیره و به آینده بهتر با همین شرایط فکر کنه. منم از اون به بعد بود که شروع به تلاش برای موفق بودن با همین شرایط کردم. یه نکته من خدمت شما بگم، وقتی یه نفر میاد پیش شما میگه که من مشکلی پیدا کردم، مثلا دارم نابینا میشم، دارم یک مشکل شدید پیدا میکنم، فکر میکنم نادرست‌ترین واکنش این باشه که براش اظهار تأسف کنیم، و درست‌ترین واکنش اینه که بهش بگیم ناراحت نباش، خیلی های دیگه هم این مشکل رو دارن. از حیث خودش هم درست‌ترین کار اینه که مشکلش رو بپذیره، به دیگرون خیلی راحت مطرح کنه. مثلا وقتی من داشتم تو خیابون راه میرفتم، اگر یه دفعه بدنم میخورد به یک خانومی برخورد میکردم، یه دفعه برمیگشت به من بد و بیراه میگفت، منم به جای اینکه مشکلم رو خیلی راحت مطرح کنم بگم ببخشید من کمبینا هستم، واکنشی نشون نمیدادم، فقط غصه میخوردم و عبور میکردم. این بله، از لحاظ روحی مهمه که هم ما بپذیریم و هم جامعه مشکل ما رو خیلی راحت بپذیره، باهاش کنار بیاد.
بله، همینطوره. به حال یه سیستم دیگه، یه سری عوامل دست به دست هم میده که در پذیرش اون موضوع به فرد نابینا کمک کنه. اون بخشی که مربوط به جامعه است رو خب شما صحبت کردین، ولی بخشی که مربوط به خود فرد نابینا هست، همونطور که شما اشاره کردین، خیلی مهمه. حالا ما خب افراد نابینایی داریم آقای حسینی، حاضر نیستن عصا دستشون بگیرن و بدون عصا فکر میکنن اگه راه برن افتخار بزرگیه و اینو به عنوان یک مهارت بیان میکنن، در حالی که خیلی کار اشتباهیه. شما هر اندازه‌ام که بدون عصا بتونی خوب راه بری و جهت‌یابی و تحرک مناسبی داشته باشی، موضوع اصلی اینجاست که اطرافیان نمیدونن که شما نابینا هستی، در حالی که شما اگه عصا دست بگیری،
مشکلیه که نمود بیرونی نداره، افراد متوجه نمیشن.
بله، متاسفانه کمبینا همیشه در واقع مبهمن، یعنی همیشه سر دوراهی هن، یه جاهایی باید به عنوان نابینا پذیرفته بشن، یه جاهایی بیناییشون اینقدر خوبه خب طرف شک میکنه که این طرف بینایی داره یا نداره، یا حتی خودشون هم بعضی جاها دوست دارن به عنوان یک بینا نگاهشون کنن، و یه جاهایی هم دوست دارن که به عنوان افرادی معرفی بشن که بهشون کمک بشه یا راهنماییشون کنن. ولی خب حالا در خصوص افراد نابینا ما متاسفانه این مسئله رو داریم، استفاده از عصا یا عینک آفتابی خیلی مواقع بیشتر از اینکه کمک کننده فرد نابینا باشه، معرف او به عنوان یک فرد نابیناست، به عنوان ابزار یا وسیله‌ای که نشون میده این فرد دارای آسیب بینایی و ویژگی خاصی داره و دیگران هم باید متوجه این موضوع بشن در جامعه.
البته برای خود من خیلی سخت بود پذیرش این مسئله. روزهای زیادی شد که من نصف شبها با عصا میرفتم تو خیابون، چون روزها واقعا روم نمیشد، از لحاظ روحی برام سخت بود که خودم رو با عصا ببینم و دیگرونم منو ببینن، تا کم کم تونستم خودم قانع کنم صبح زود با عصا بیام بیرون. بعد کم کم روزها می اومدم، آموزش عصا رو هم البته دیدم. عصا برای ما مثل یه گواهینامه رانندگی میمونه، تردد ایمن
باشه. بله دقیقاً همینطوره.
بعد از اون به بعد دیدم که این عصا فقط کاربردش نشون دادن کمبینای من نیست، به قول دوستان مثل عصای موسی میمونه، فواید دیگری هم داره، فیه معارف اخرى هست. از جمله این که قبلا وقتی من به یک کسی برخورد میکردم، من عذرخواهی میکردم، گفتم ببخشید، ولی الان مردم عذرخواهی میکنن. قبلا اگه یه ماشین نزدیک بود به من بزنه، ممکن بود راننده به من دریوری بگه، ولی الان اگه یه ماشینی بزنه به عصای من، مردم به اون راننده پرخاش میکنن، میگن با چشم تو باز کن مگه نمیدونی.
بله دقیقاً همینطوره. بله همونطور که اشاره کردم، این یه علامتیه، یه به هر حال نشانگریه مبنی برای اینکه شما دارای آسیب بینایی هستید، و خب از طرف دیگه هم خود فرد رو هم کمک میکنه، یاریش میکنه در تردد. جناب آقای حسینی، خب به نقطه رسیدیم که شما دوران دانشگاه رو تموم کردید، بعد از اون چیکار کردید؟ چه تصمیمی برای ادامه فعالیتاتون گرفتید و وارد چه عرصه‌هایی شدین؟
من در دوره مدرسه راهنمایی همیشه زبانم نسبت به بچه‌های اون مدرسه تاپی که بودم ضعیف بود، چون اونا کلاس‌های بیرون از مدرسه می‌رفتن، همیشه نمره زبانشون عالی می‌شد، من شاگرد آخر کلاس بودم و احساس میکردم من استعداد یادگیری زبان انگلیسی رو ندارم. نسبت به بقیه بچه های مدارس دیگه خوب بود زبانم، ولی نسبت به مدرسه خودمون ضعیف بودم. تا اینکه یه موقع پدرم منو ثبت نام کرد تو کلاس های یک مؤسسه آموزشی که خیلی مؤسسه خوب و با سابقه ای بود و مربیان با تجربه ای داشت. اونجا من خیلی علاقمند شدم به زبان انگلیسی و متوجه شدم اگر نظام آموزشی خوب باشه، ما فرد بی استعداد نداریم، باید معلم خوب باشه که ما را علاقمند کنه. به تدریج من شاگرد اول مدرسه شدم توی زبان انگلیسی. تو دبیرستان همیشه نمره زبان انگلیسیم اول بود، نمره زبان عربیم آخر. از انگلیسی خیلی خوشم میومد، از عربی متنفر بودم، احساس کردم عربی زبان سختیه. تا اینکه تصمیم گرفتم این نقطه ضعف خودم رو برطرف کنم، چون یه روز شد که معلم 3 نفر تو کلاس جریمه کرد، یکیش من بودم، خیلی بهم برخورد. گفتم چرا اونجا شاگرد اول اینجا شاگرد آخر. رفتم، باز همیشه هم پول نداشتم که کلاس‌های بیرون بتونم برم. به پدرم گفتم یه مقدار از پول این مؤسسه رو که خیلی گرون نیست من میپردازم از پول تو جیبیم، یه مقدارش هم شما به من کمک کنید. رفتم آموزش زبان رو تحت یک سیستم خوب، زبان عربی رو با یک معلم عرب زبان شروع کردم و اینقدر علاقمند شدم به این زبان که شبا به عربی خواب می‌دیدم و زبان عربیم خیلی خوب شد. این دو تا نقطه ضعفی بود که برای من تبدیل به نقطه قوت شد. و یکی هم تو مهارت تایپ، من همیشه با کامپیوتر می نوشتم و احساس می کردم قدرت نوشتن با کامپیوتر از نوشتن با خودکار اهمیتش کمتر نیست، ولی خیلی کند بودم. تا اینکه یه موقع تونستم پول تو جیبیام جمع کنم برم یه مؤسسه آموزشی، پول شهریه دوره کامل 5 ماهش رو نداشتم، پول 1 ماه رو دادم، تو اون 1 ماه مهارت رو یاد گرفتم و اومدم بیرون با تمرین خودم حرفه‌ای شدم. پس توی تایپ هم اینجا حرفه‌ای شدم. توصیه من به همه دوستان بینا نابینا اینه که تایپ صحیح دهنگشتی با کامپیوتر رو یاد بگیرن که اهمیت این مهارت تو زندگیشون خیلی زیاد. بعد اومدیم تا اینکه من فارغ التحصیل شدم و وارد عرصه تحقیق و ترجمه شدم. زبانم خوب بود، تو کار پژوهشی خیلی ماهر بودم، مقاله های پژوهشی می نوشتم برای مؤسسه های بین المللی، دانشگاه ها، اما هی بیناییم کمتر می شد، هی این کار برام سخت تر می شد. در این حال در حین دوران تحصیل زبان انگلیسی و عربی به عنوان یه سرگرمی فایل های صوتی انگلیسی و عربی رو هم می اومدم با دوستان قرار می ذاشتیم متنش رو تایپ کنیم. تو کامپیوتر یه نرم افزار طراحی کرده بودم که تو همون محیطی که فایل صوتی رو یا تصویری رو گوش میدم بتونم متنش هم تایپ کنم، چون گشتم دیدم تو دنیا همچین نرم افزاری نیست. اون موقع نبود، الان 30-40 تا مشابهش هست. یه نرم افزار خیلی ساده طراحی کردم و این کار رو انجام میدادم. بعد زمانی که دانشجویم تموم شد کار تحقیق ترجمه میکردم، چند بار به من پیشنهاد شد بیا به عنوان یه شغل فایل صوتی یا تصویری ما رو ترجمه کن برامون یا تایپ کن. ولی نمیپذیرفتم چون احساس میکردم این یک شغل نمیتونه باشه و کسی بابتش پول خوبی نمیده. ولی چندین بار که اصرار کردن کارفرماها، یه بار پذیرفتم، انجام دادم، خیلی مورد توجه کارفرما قرار گرفت، چون اون نرم افزار ویژه‌ای هم که داشتم کارامو تسریع میکرد. بعد هی کارا بیشتر شد، موقع پرداختش هم تقریبا 3 برابر انتظار من به من پرداختن. دیدم درآمدش از کارهای دیگه بهتر. کم کم به سمت ترجمه و تایپ فایل‌های صوتی اومدم که تو دنیا بهش میگن ترانسکریپشن، پیاده سازی متن فایل صوتی، و این برای من یه حرفه شد. نرم افزارم هم اصلاح کردم بنا به نیاز کارفرماها، اما هی بیناییم کمتر میشد، هی کار سخت‌تر میشد. تا اون سال 91 که سوال شما بود، یه شب خوابیدم و صبح بیدار شدم، دیدم دیگه همون یه ذره بینایی رو هم ندارم، دیگه نوشته‌های درشت کامپیوترم نمیتونم بخونم. اولین کاری که کردم به کارفرماها ایمیل زدم که من دیگه نمیتونم کار کنم، تو دلیلش هم توضیح ندادم، ببخشید دیگه دوره کاری من تموم شد، فکر کردم واقعا زندگی به اتمام رسید. اما بعد باز به ذهنم رسید که شاید بشود با همین شرایط هم به کار ادامه داد. اول کامپیوترم رو سخنگو کردم، بعد با کامپیوتر سخنگو رفتم تو محیط برنامه نویسی، دیدم میشود اون نرم افزار تغییر داد که بدون بینایی هم بتونم به کار ادامه بدم. یه تغییراتی دادم، بدون بینایی کارم رو ادامه دادم، دیدم خیلی خوب شد، اتفاقا هم سرعت کارم بیشتر شد، هم دقت و هم درآمدم بهتر شد، بازار کارم هم گسترده تر شد. کارفرما هم اصرار میکردن که بیا با قیمت بیشتر کار ما رو انجام بده. یه خورده هم افزایش قیمت دادم و کار ادامه دادم، کم کم شرکت رو گسترش دادم. دیگه بدون بینایی بود اینجا، با نابینایی مطلق. شرکت ایران نوپندار رو ثبت کردم، دفتری گرفتم و همکارانی گرفتم و شروع کردم به فعالیت که امروز هم داره ترجمه ایران نوپندار و استودیو دوبله ایران نوپندار پیرو همون فعالیت ها هست. بعد اون نرم افزار رو ادعای این رو کردم به سازمان ثبت اختراعات که این مشابه نداره تو دنیا، این که یک نابینا داره ترجمه ای رو به شکل حرفه‌ای اداره کنه یا مرکز پیاده سازی صوت داشته باشه، هیچ جای دنیا غیر از اینجا سابقه ندارد و فقط من این کار دارم انجام میدم. سازمان ثبت اختراعات به خاطر اینکه من نابینا بودم ادعای من رو مورد بررسی قرار نمیداد، یعنی جدی نمیگیره، که یک ایمیلی زدم به سازمان بازرسی کشور شکایت کردم، مجبور شدم پرونده رو به جریان بندازن، به مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک ایران ارجاع دادن، شورای داوری تشکیل شد. من رفتم اونجا، جالبه بدونید تو جلسه داوری به من گفتن نرم افزار تو باید رو کامپیوتر ما اجرا کنی. بعد مهندسشون اومد کامپیوترشون رو باز کرد و می‌خواست نرم افزار من اجرا کنه، کامپیوتر یه ایرادی داشت، هر کدومشون باش برمی‌رفتن نمیتونستن درستش کنن. گفتم مشکل چیه؟ گفتن اینه. گفتم راه حلش اینه، براشون توضیح دادم، مشکل حل شد. خیلی تعجب کردن که اونا نتونستن مشکل کامپیوتر رو حل کنن، براشون حل کردم. گفتن رشته شما چیه؟ گفتم من یک کمی کامپیوتر بلدم ولی داشتم کامپیوتر نبوده. و خب هیئت داوران تحت تاثیر قرار گرفت، نرم افزار رو معرفی کردم، اونا گفتن به شرطی که یه سری مزیت‌هایی رو توش اضافه کنی، تغییراتی بدی، این به عنوان اختراع قابل قبوله، که خیلی سخت بود اون کاری که از من خواسته بودن، ولی انجام دادم، پتنت شد، ثبت شد. و اون خواسته هایی هم که اونا از من خواستن و تحمیل کردن باعث شد هم کیفیت کار من بهتر بشه، هم درآمدم و هم سرعت کارم باز یک نقطه عطفی بود توی کسب و کار ایران نوپندار.
بسیار عالی. آقای حسینی، شما اینقدر خوب صحبت میکنید، روون، راحت، با اعتماد به نفس و تسلط و با صدای گرم و دلنشینتون، من دوست داشتم کلن گوش بدم و تا جایی که امکانش باشه سوالی نپرسم و خودتون جامعه و کامل راجع به همه چی صحبت کنید. اول اینکه صداتون برای عرض به خدمتتون دوبله و گویندگی عالیه، منتها در خصوص این صحبتهایی که الان مطرح کردین یه چند تا سوال برای من پیش اومد که دوست داشتم راجبش بدونم، هم کنجکاوی خود منه، هم احتمالاً سوال تعدادی از شنوندگان ما هم باشه. شما سال 91 که خب متوجه شدین که دیگه نمیتونید نوشته‌های رایانه رو بخونید و به قول خودتون به کارفرماها ایمیل دادید که دیگه کار انجام نمیدید، اشاره کردید که صفحه خوان روی سیستمتون نصب کردید و از اون به بعد از بیناییتون استفاده نکردید و با صفحه خوان‌ها کارو پیش می‌بردید. آشنایی شما با صفحه خوان و کلاً نرم افزارها و ابزارهای خاص افراد نابینا یا کمبینا به چه شکلی اتفاق افتاد؟ آیا شما دوستان نابینا کمبینا داشتید اینا رو به شما معرفی کردن یا خودتون اینا رو هم جستجو کردین و به این نرم افزارها و در واقع این موارد دسترسی پیدا کردید و ازشون استفاده کردین؟
بله، سوال بسیار خوبی هست. در سال حوالی سال 85 یا 86 بود که من تو خونه یه سری کارهای پراکنده انجام میدادم و هیچ آشنایی هم با مهارت‌های نابینایی نداشتم، ولی یه جوانی بودم که همیشه برام سوال بود این بعد از اینکه مشکل بینایی پیدا کردم چه باید بکنم. یه زمانی خواهر من که اون موقع دانشجوی دندانپزشکی بود و وارد مرحله کار عملی شده بود، یک در واقع فرد نابینا، بیمار نابینا اومده بود سراغش دندونش رو درست کنه، دیده بود ایشون جوانی خیلی به نظر بشاشی میاد، شاد، فعال، ازش پرسیده بود که شما چطور اینقدر شاد و فعال هستی و برادر من که داره مشکل بینایی پیدا میکنه چه کار کنه. ایشون توصیه کرده بود که برادرتون به مؤسسه عصای سفید مراجعه کنه و این نقطه عطف من آشنایی با مهارت‌های نابینایی از اونجا بود. من به مؤسسه عصای سفید مراجعه کردم. اولین نکته که اونجا توجه همو جلب کرد اعتماد به نفس افرادی بود که اونجا داشتن راه میرفتن. دیدم رئیس مؤسسه نشسته بود، یا آقای نابینا اومد بهش گفت که آقای پاکگوهر این کارو بکن اون کارو بکن، ایشون هم هی گفت چشم انجام میدم. دیدم چقدر این آقای نابینا با اعتماد به نفس داره به رئیس مؤسسه امر و نهی میکنه. این برام جالب بود. بعد یه سری افراد نابینا موفق رو دیدم، استاد دانشگاه، کسایی که خودشون تنهایی از خونه بیرون میان، کسایی که وقتی حرف میزنن همه تاییدشون میکنن. برام خیلی جالب بود، نکات تازگی داشت. بعد به من گفتن که دوست داری کلاسی بری آموزش ببینی؟ گفتم من دوست دارم این موسیقی یاد بگیرم. گفتن چه سازی؟ گفتم دف هم دارید؟ گفتن آره. من تا موقع اصلا دف رو ندیده بودم، فقط اسمش رو شنیده بودم، نمیدونستم چه شکلیه. بعد اونجا با دف آشنا شدم، با موسیقی آشنا شدم، با کامپیوتر بدون بینایی آشنا شدم که واقعا باید از خانم نغمه عافیت و محسن رستمی تشکر کنم، منو با این مهارت آشنا کردن. البته کامپیوتر بلد بودم ولی بدون بینایی بلد نبودم. بعد با عصا آشنا شدم. باید از مربی خودم تشکر کنم که منو با عصات آشنا کرد و به من یه گواهی نامه هم داد، آقا نوید که فامیلش الان فراموش کردم. بله. موقع منو با مهارت عصا آشنا کرد، تونستم مستقل از خونه بیام بیرون برم. بعد یه مشکلاتی من داشتم، مثلا من نمیتونستم با افراد بینا تردد کنم. فرض کن شما به من گفتی بیا قدم بزنیم، میخواستی دست منو بگیری، هول بدی، آستینم رو بکشی، از جوب نمیتونستم عبور کنم، رو صندلی میخواستم بشینم، روی یه کتابی که رو صندلی بود مینشستم، خیلی مشکلات بود. ولی ایشون به من یاد داد که مثلا چطور بازوی فرد بینا رو بگیر، یه قدم عقب‌تر از او برو، از جوب اینطور عبور کن، از پله اینطور برو بالا، از کوه نوردی اینطوری از کوه برو بالا بیا پایین، اگه خودکارت افتاد زمین از کمر خم نشو، از زانو خم باشو، سرت به جای نخوره، دستتو تو خونه جلوت بگیر، صورتت به اشیاء اطراف نخوره. کم کم مشکلات من تو تردد و جهت‌یابی حل شد، تو ارتباط با دیگران حل شد و این مهارت ها رو من از عصای سفید یاد گرفتم. ولی دیگه، ولی باز نمیتونستم بپذیرم، نه عصا و نه کامپیوتر بدون بینایی، که دیگه وقتی مجبور شدم به ناچار پذیرفتم و مهارت ها رو بیشتر باش آشنا شدم.
شما مؤسسه ایران نوپندار رو چه سالی تأسیس کردین؟
سال 86. دقیقاً آذر 87.
87. خب الان مؤسسه‌تون در چه وضعیتی آقای حسینی؟ چند تا نیرو دارید و چه کارهایی انجام میدید اونجا؟
الان ایران نوپندار یکی از مؤسسات شناخته شده در کشور در حوزه پیاده سازی فایل صوتی و ترجمه فیلمه. البته ترجمه متن و غیره هم انجام میده. بعد از مدتی بعضی از کارفرماها تقاضای دوبله فیلماشونو کردن، که همونطور که شما فرمودید، من چون از بچگی خیلی ها بهم میگفتن صدا برای گویندگی خوبه، شروع کردم
دوبله انجام دادین اینجا دیگه.
آره، شروع کردم بعضی فیلما رو دوبله کردم، هم گویندگی فارسی میکردم و هم انگلیسی، که بعد دیدم صدای من به تنهایی برای کار کافی نیست، چون بعضی فیلمها کاراکترهای متعدد میخواست. یه آگهی دادم و 80-90 تا گوینده پیدا کردم که نمونه صدا برام فرستادن، که الان تو آرشیو ایران نوپندار هستن. 80-90 تا گوینده فارسی زبان و 80-90 تا گوینده انگلیسی زبان که یا نیتیو امریکنن یا نیتیو بریتیشن، تو کشورهای مختلف هستن و تو سایت خارجی پیداشون کردم، هم دوبله فارسی هم دوبله انگلیسی با صدای گوینده آمریکایی یا گوینده ایرانی انجام دادیم بارها. این گوینده هامون البته ما همشون دائم کار نداریم، درسته حدود 200 گوینده داریم ولی خب دائم باشون کار نداریم، ولی دو تا همکاری دارم که به طور دائم من ماهانه باشون کار میکنم و البته هر دوتاشون غیر حضوری و فارغ وقتن، تنها نیروی تمام وقت شرکتم خودم هستم، دفترم و استودیوم توی خیابون معالی آباد، ما میگیم مالی آباد، مالی آباد شیراز هست و خب خدا رو شکر در طول سالم پروژه کم و زیاد میشه ولی همیشه کار هست.
هستش. این 200 نفر گوینده ای که فرمودین فقط برای کار دوبله است یا کار ترجمه هم انجام میدن؟
نه، کار ترجمه من برون سپاری نمی کنم. علتش هم اینه که کارفرما هم اصرار میکنن که خودت انجام بده، پیاده سازی فایلامون و ترجمه رو خودت انجام بده. اون کسایی که سراغ من میان قیمت بالاتر میپردازن که کیفیت کار خودم رو تحویل بگیرن، ولی خب اون دوتا همکاری که دارم کار ویراستاری متن و فیلم و غیره رو انجام میدن، اما دوستان نابینای متعدد دیگری هستن که مهارت مرکز پیاده سازی صوت رو و نرم افزارش رو از همین ایران نوپندار آموزش دیدن، تمام آموزش ها و نرم افزار هم به شکل رایگان در اختیارشون قرار گرفته و الان خودشون برای خودشون مرکز پیاده سازی صوت دارن و یک اشتغالیه که ازش کسب درآمد میکنن.
شما در مؤسسه حالا چه تو بخش استدیوی دوبله و چه تو بخش ترجمه از بچه های نابینا هم استفاده میکنین؟
بله، هم تو بخش پیاده سازی از بچه های نابینا استفاده میکنم، هم بخش ترجمه کمک میگیرم. توی دوبله تا حالا از بچه های نابینا کمک نگرفتم. افراد بینا کار دوبله رو سریع تر پیش میبرن.
به نظرتون افراد نابینا میتونن در دوبله فیلم فعالیت کنن یا خیر؟
این یه نکته ایه که من خیلی دنبال کردم که راهی براش پیدا کنم، هنوز راهی پیدا نکردم. یعنی تمام فیلمایی که خود منم گویندگی و دوبله کردم با ترفندای خودم فیلمایی بوده که نریشن میخواسته. البته خود من حرکت لب رو به یه صورتی روی فیلم، یعنی حرکت لب خودم رو یکی از کارفرماها خواست روی لب گوینده گذاشتم. چطور این کارو کردم؟ من اومدم گویندگی هم فارسی میخواست هم انگلیسی، اومدم اولا جمله ها رو تو خط های متنوع نوشتم، یه هدفون و کیبورد بیسیم گرفتم توی استودیو نشستم، صدا رو در واقع با کیبورد بیسیم جمله به جمله کامپیوتر میخوند، من با هدفون بیسیم میشنیدم، میگفتم، ضبط میکردم، بعد میرفتم با کامپیوتر ویرایش میکردم تا فایل صوتی فارسی یا انگلیسی به دست بیاد. بعد حالا میخواستم حرکت لب رو روی فیلم بگذارم، یک ویراستار بینا مینشست جمله ها رو نگاه میکرد به صورت تقریبی ولی نه 100% روی لب گوینده تنظیمش میکرد. بعدم یه سری فیلر هم براش میذاشتم، یعنی جمله هایی که حالت مکس داشت، مثلا یه چیزی مثل خب به نظر من بله درسته، یه همچین چیزایی میذاشتم اگه یه جایی جا کم بیاره، مثلا اضافه بیاره، بتونه بین جمله ها اضافه کنه که حرکت لب تطابق پیدا کنه. بچهای نابینا میتونن این کارو انجام بدن، منتها خب کار سین که لبشون یه چیز 100% شاید نشه.
و این تایتل در واقع تز شما رو از تز
At the same time, the title must enjoy attractive dignity and graveness. A question occurs here. How come it will be possible?
در این حالی که یونیک و تکرار نشده، در این حال
Today you have lots of tools to choose a title. I already named them in previous session. Such tools are the same ones we use to choose the right keywords with. But we got to use certain tips and tricks to match the keywords together in a way we come into a suitable title.
بریم تا این کلمات کلیدی رو کنار هم طوری مچ بکنیم تا یک تایتل.
In this presentation, in the third segment of research tools introduction, we'll mainly focus on this tool. Well, you might remember in previous session we had three types of tools. We used them for picking out the keywords.
Thank you.
آقای حسینی، شما در خصوص بعضی آموزش‌های مهارت‌های نابینایی صحبت کردین که ظاهراً به صورت حرفه‌ای این کار رو هم دنبال کردید و به خیلی از افراد نابینا هم بعضی مهارت‌ها رو آموزش دادید. اول اینکه در خصوص آموزش این مهارت‌ها بیشتر برای ما صحبت کنین، شما چه مهارت‌هایی رو آموزش دادید و اصلا در چه چارچوبی، آیا خودتون سایت داشتید، وبلاگ داشتین، به چه شکلی بوده؟ و دومی که آیا به این فکر کردین همین آموزش دوبلر هم اونجا اضافه کنید و به بچه نابینا این رو هم آموزش بدین؟
بله بهش فکر کردم، تا حالا در رابطه با دوبله به یه عده مشاوره دادم ولی دوره آموزشی ضبط نکردم. من سال 91 یه مشکل و ضعفی رو توی بچه های نابینا ایران متوجه شدم، اونم این که یه مرکزی که انواع آموزش ها و اخبار و اطلاعات و نرم افزارها رو یک جا جمع کنه نداشتیم. سایت iranravi.com رو ایجاد کردم همون موقع که مرکز آموزش و مشاوره رایگان بود و سعی هم می‌کردم بیشتر آموزش و مشاوره ها رو به سمت اشتغال سوق بدم. به لطف خدا و با آموزش و مشاوره هایی که اونجا من به دیگران میدادم یا خود بچه‌ها به هم دیگه میدادن، ده‌ها نفر افرادی که به دلیل مشکل بینایی منزوی شده بودن به فعالیت اقتصادی اجتماعی برگشتن. بعضی‌هاشون امروز خیلی موفقن، شاغلن، ازدواج کردن، زندگی دارن و این به لطف خدا خیلی مؤثر بود. سایت ایران راوی از 91 تا 95 بود. از جمله مهارتایی که اونجا آموزش داده شد و مشابهش رو شما جای دیگه تو دنیا پیدا نمی‌کنید، دوره برنامه‌نویسی HTML هست که به صورت رایگان هنوزم رو سایت پیام قاصدک موجوده، بچه‌ها میتونن دریافت کنن. دوره طراحی سایت و راه اندازی وبلاگ هست. دوره آموزش وردپرس هست. راه اندازی فروشگاه اینترنتی، درگاه پرداخت، کسب و کار آنلاین، اینها رو همه رو آموزش دادیم. به علاوه آموزش سخنگو کردن کامپیوتر و موبایل، و یادم اون موقع که موبایل لمسی اومد و چای نابینا استفاده نمی‌کردن، اولین آموزش موبایل لمسی که منتشر شد هم تو ایران راوی بود که البته من آموزش نداده بودم ولی من اولین بار منتشر کردم و خب خیلی موثر بود. به مرور سایت ایران راوی الان تبدیل به startups.ir شده و گروه واتساپی استارتاپس بچه‌هایی که در رابطه با کسب و کار و اشتغال فعالیت میکنن و تبادل نظر میکنن، و گروه راوی تک که در رابطه با فناوری های نابینایان توی واتساپ گفتگو میکنن. بنا به تقاضای زیادی که وجود داشت، آموزش پیاده سازی فایل صوتی و نرم افزار ایزی ترنسکرایب که همون اختراع بنده بود به صورت یک آموزش رایگان هم من ضبط کردم و در اختیار بچه های نابینای داخل و خارج کشور گذاشتم، هم مؤسسه موج نور اصفهان با کیفیت استودیوی بهتر از من ضبط کردن و در اختیار بچه ها گذاشتن و خب خیلی از بچه ها با این مهارت شاغل شدن و از این نرم افزار این مهارت استفاده میکنن، کسب درآمد میکنن و این اتفاق فقط تو ایران میفته که یک نابینا
همین نرم افزاری که فرمودین همزمان میشه فایل رو گوش داد و تایپ کرد دیگه، یعنی نیازی نیست دو تا پنجره همزمان با هم باز باشه، درسته؟
ضمن اینکه حالا یه امکاناتی ویژه نابینایان بهش اضافه شده، این در واقع برای اولین بار تو ایران انجام شده.
اون چیزی که من تا الان متوجه شدم در خصوص شما، خب شما توانمندیاتون ماشاءالله خیلی زیاده و کارهای مختلف زیادی رو انجام دادین، کما اینکه بانی و باعث اشتغال بسیاری از افراد نابینا هم شدید. خب مؤسسه ایران نوپندار رو دارید که در حوزه ترجمه و دوبله فعالیت میکنه، پیاده سازی فایل های صوتی، کار ترجمه هم که دارید انجام میدید، آموزش مهارت های نابینایی رو خب توی سایتتون داشتید و کماکان هم به صورت حالا نه در قالب سایت ولی همچنان ادامه میدید خودتون. برای اینکه ما بیشتر آشنا بشیم در خصوص اینکه شما در این مسیر و در یادگیری این مهارت ها و کسب و کاری که برای خودتون راه اندازی کردید، مؤسسه‌ای که دارید اداره میکنید و مدیریت میکنید، چه چالش هایی داشتید، تجارب تلخ و شیرینی تو در اختیار ما قرار بدید و چه راهکارهایی برای افراد نابینا دارید، دوست داریم که بیشتر از زبان شما بشنویم. منتها قبل از اینکه وارد موضوع چالش ها، تجارب و راهکارها بشیم، بریم یه موسیقی با کلام بشنویم و بعد از موسیقی با ادامه برنامه من در خدمتتون هستم و در خصوص این محورهایی هم که اشاره کردم صحبت خواهیم کرد.
زخم میچیدی، میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی، روز اول که میخندیدی دلم ز شاخه میچیدی، میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی، دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونت قد نیازارو، دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونت قد نیازارو. حرف ما نمیشینه، دل سنگ تو روش روی تو پر پر دلم نمیبینه، هوا صحبت چشات یارم زلال چشمات کرده گرفتارو، هوا صحبت چشات یارم زلال چشمات کرده گرفتارو. چراغ شوم تارم نیوم، دلم خوش به بهار پیش رو بود، بهارم رفت و یارم نیومد، و تار عشقم هر شب راه دل داغونم تا وز نداره، رفیقون ببرین خبر به یارم که یار جونی چیش انتظاره، دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونت قد نیازارم، چشات یارم زلال چشمات کرده گرفتارم، دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونت قد نیازارم، هوا صحبت چشات یارم زلال چشمات کرده گرفتارم.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. برنامه امروز آوای تلاش اختصاص داره به گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون، جناب آقای جواد حسینی از شهر شیراز که کارآفرین هستند و در حال حاضر مدیر مؤسسه ایران نوپندار هستند، مؤسسه‌ای که در حوزه ترجمه و دوبله فعالیت میکنه. علاوه بر این در حوزه‌های دیگه‌ای مثل طراحی سایت، برنامه‌نویسی و ایجاد اشتغال برای افراد نابینا هم فعالیت میکنن آقای حسینی. در این بخش از برنامه با جناب آقای حسینی می‌خوایم در خصوص چالش‌ها، تجارب و راهکارها و توصیه‌هایی که برای افراد نابینا دارن صحبت کنیم. جناب آقای حسینی بفرمایید خودتون بیشتر توضیح بدید. اول اینکه در خصوص چالش‌ها و مشکلات کاری و حرفه‌ای که دارید انجام میدید بگید. اوایل چه چالش‌هایی داشتید؟ بعداً به چه شکلی جلو رفتید؟ از چه راهکارهایی استفاده کردید و چه توصیه‌ای برای افراد نابینا در حوزه کسب و کار و اشتغال دارید؟ بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
در رابطه با بچه‌های نابینا که امروز شغلی ندارن، در مقاطع مختلف سنی، میانسالی، بزرگسالی، نوجوانی هستن، عرض میکنم تا میتونید به یادگیری مهارت‌های شغلی اهتمام بورزید، چون ما برای اینکه در جامعه پذیرفته بشیم باید خیلی بیش از افراد بینا مهارت و توانمندی داشته باشیم. یکی از چالش‌های من این بود که بارها کارفرماها سعی می‌کردن کاری رو که دارن به یک فرد نابینا می‌سپارن بدن به یک فرد بینا، حالا یا به خاطر اینکه اون شخص بینایی داشت فکر میکردن کارشون رو بهتر انجام میده، یا اینکه بالاخره آشنا و خویشاوندشون بود، میگفتن خب ما داریم پول خوب میپردازیم به یک غریبه، بریم بپردازیم به آشنای خودمون. ولی بعد از اینکه میرفتن دوباره برمیگشتن سراغ من، میگفتن افراد زیادی هستن ارزانتر از شما کار رو انجام میدن ولی کیفیتشون مثل کار شما نیست، ما کیفیت کار شما رو میخوایم. پس هیچ کس به ما به خاطر ترحم کار نمیده، به خاطر کیفیت کارمون کار میده. باید همیشه کار ما نسبت به بقیه یک تفاوت هایی داشته باشه، یک سری تفاوت. اگه کار تایپ میکنیم، ترجمه میکنیم، موسیقی میسازیم، باید همیشه کار ما یک مزیتی داشته باشه. اولین چالش من زمان پیدا کردن کار این بود که خب نمیدونستم این نابینا چه کاری میتونه انجام بده، به خصوص که رفت و آمد هم برای من سخت بود، خارج از خونه بودن، حضور در محل کار. سال 86 بود اولین بار یک کارفرمایی، آقای محسن نصیری که کارفرمای بزرگی بود، شرکت بزرگی داشت با 500-600 تا کارمند، اومد از من خواست که براش دورکاری کنم. من اونجا اولین بار با مفهوم فریلنسینگ و دورکاری آشنا شدم. گفت شما نمیخواد بیای تو شرکت من، یه سری کار ترجمه بهت میدم انجام بده، ساعت کاری که وقت گذاشتی یادداشت کن به من بگو، من بنا به تعداد ساعتی که وقت گذاشتی بهت پول میپردازم. اعتمادم کرد که اون تعداد ساعتی که من مینویسم درسته، کیفیت کار مورد توجه قرار گرفت. دومین چالش زیاد کردن کارفرماها بود. اولین کارفرما هم اینو بگم، پدر من منو معرفی کردن بهش، یعنی من خودم نمیدونستم چطور باید بازاریابی کنم، پدرم به کارفرماهای متعددی منو معرفی کردن، اکثریت منجر به اشتغال نشد، ولی این مورد آخر چرا، فردی بود که از من کار خواست، بابتش پول داد و متوجه شدم که میشه کسب درآمد کرد. یادم اون موقع ساعتی 1300 تومن حقوق میگرفتم، برام خیلی خوب، خیلی پول زیادی نبود، مثلا یه ماه تو سال 86 یادم اولین حقوقم 135000 تومن بود، خیلی خوشحال بودم. بعد کم کم کارفرماهای بیشتری پیدا شدن، به این نتیجه رسیدم که باید من بازاریابی کنم. این دومین چالش بود، چون کار به قدر کافی نداشتم، وقت آزادم زیاد بود. اومدم یه سایتی طراحی کردم، سایت ایران اوپن دار، شرکتی ثبت کردم، سربرگ زدم، کارت ویزیت زدم، ولی تا 3 سال از این سایت هم مشتری نداشتم، فقط مشتریانی که دهان به دهان منو به همدیگه معرفی میکردن. بعد از 3 سال اولین مشتری رو از سایت گرفتم، بعدش کم کم سایت رتبه گرفت تو گوگل، میزدم پیاده سازی فایل صوتی، اولین سایتی بود که میومد یا جزو اولین ها بود، مشتریان زیادی سراغم میومدن و معمولا دیگه حجم کاری طوری میشد که خیلی از پروژه ها مجبور شدم رد کنم. پس دومین چالش که بازاریابی بود رو از طریق سایت و از طریق گذاشتن آگهی رو سایت های آگهی رایگان برطرف میکردم. بعدن که مشتری زیاد شد دیگه نیاز به تبلیغات زیاد نداشتم. سومین چالش مربوط به جامعه بود، جامعه و قوانین ما. وقتی من میرفتم تو بانک حساب بانکی باز کنم، کارمند بانک میگه طبق قوانین نابینا حق استفاده از خدمات بانکی نداره، کارت بانکی نمیتونه بگیره، در حالی که ما میدونیم البته بخشنامه صریح بانک مرکزی غیر از اینه، خب خیلی آدم ناراحت میشه. مثلا یکی از مشکلات من این بود، یه سری کالا اومدم از خارج وارد کردم، فلش مموری ضد ویروس، من اولین بار از خارج وارد کردم، یه سایت اینترنتی فروشگاهی هم زدم روی ایران اوپن دار، تنها مؤسسه ای که تو ایران فلش مموری ضد ویروس میفروخت من بودم، ولی میخواستم پست کنم مشکل داشتم، کلی صبر میکردم، یه دفعه یه شرکتی زنگ میزد تعداد زیادی فلش از من میخواست، مدیر فناوری بانک کشاورزی زنگ زد گفت 100 تا فلش تو یه جا میخوام، بعد میخواستم پست کنم، اداره پست میگفت نمیشه، میگفت اینا اگه 100 تا یه جا بفرستی قاچاق حساب میشه. خب یه کسب و کاری که میخواد آنلاین فعالیت کنه وقتی قوانین ناقصه، از اون ور گمرکی میگیره، از این ور اجازه ارسال با پست نمیده، کار ما رو سخت میکنه واقعا. این دومین مسئله بود. سومین مسئله دسترس پذیری. ما وقتی میخوام از سایت های بانکی، تراکنش، سایت های ادارات استفاده کنیم، دسترس پذیری نیست، کارمون سخته. سایت اینماد که ما نماد اعتماد میگرفتیم، بعد مدتی اومد یه کپچای غیر استاندارد گذاشت ورود ما رو سخت کرد. سایت سازمان بازرسی کشور می‌خواستیم یه شکایتی از این سازمانی بکنیم، اومد یه کپچای غیر استاندارد گذاشت کار ما رو سخت کرد. خب اینا وقتی که قوانین دسترس پذیری تو ایران وجود داره ولی رعایت نمیشه، طبیعتاً یه کسی که می‌خواد کسب و کار آنلاین بکنه کارش سخت میشه. دیگه مسئله تردد توی شهر و دسترس پذیر نبودن شهر و امکانات حمل و نقل عمومی و غیره هم که یه چالش عمومیه، فقط مربوط به کسب و کار نابینایان نیست. یه چالش مهم دیگه هم من داشتم آقای فتحی. من همیشه تو خونه کار میکردم چند سال اول کارم و کارفرما میخواست بیاد منو ببینه، واسه میومد تو خونه، خیلی قشنگ نبود، برای خانواده مزاحمت داشت، بعضی وقتا اون کارفرما مسئول مهمی بود، معاون وزیر بود، رئیس یه اداره بود، اینکه بیاد تو خونه خیلی قشنگ نبود. میخواستم برای رسمیت و پرستیژ کارم کار رو از خونه بیرون ببرم، ولی از یه طرف خانواده نمیتونست بپذیره که یه نابینا از خونه بیرون بره. حتی برای یه خرید ساده میخواستم از خونه بیرون برم، با مقاومت شدید خانواده مواجه بودم که چرا میخوای بری، بگذار کار رو ما برات انجام بدیم. و من همیشه اصرار داشتم که من خودم باید کار رو انجام بدم. این چالش رو چجوری حل کردم؟ اولا وقتی میخواستم کار اداری انجام بدم، آژانس ساعتی میگرفتم، دوستان این کار رو بکنن. با مهارت تردد و تحرک و جهت‌یابی که بلد بودم، با کمک راننده آژانس میرفتم کارم انجام میدادم، میومدم، هزینه داشت ولی کار خودم انجام میدادم. ثانیاً برای بیرون بردن کار از خانه اومدم یه دفتر مشترک گرفتم اول کار که هزینم سبکتر بشه، و این کمک مهمی بود. دوستان اگه در این رابطه مشورت خواستن من بهشون میدم، و بدین ترتیب تونستم شرکت رو از خانه بیرون ببرم و امکان دیدار با مسئولین شهری و کارفرما و غیره خیلی بهتر فراهم شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون جناب آقای حسینی. شما چالش ها، تجارب و راهکارها رو با هم توضیح دادین و توصیه‌تونم به افراد نابینا خوب اشاره کردید که تا زمانی که شاغل نیستن مهارت‌های لازم رو در خودشون ایجاد کنن و تقویت کنن. جناب آقای حسینی، برنامه‌تون برای آینده چیه و در آینده می‌خواید چیکار کنین؟ همین مؤسسه‌ای رو که دارین می‌خواید به همین شکل ادامه بدید، گسترش بدید، کار دیگه‌ای به کارتون اضافه کنین؟ به چه شکلیه؟ خودتون چشم‌اندازتون چیه برای آینده؟
یک سالی همون آقای محسن نصیری که عرض کردم کارفرمای بزرگی بود، به منزل ما اومد برای دیداری و من ازش سوالی کردم، جواب بسیار زیبایی داد. گفتم چرا شرکت من که الان چند ساله داره فعالیت میکنه اونقدری که من انتظار دارم درآمد و موفقیت نداره؟ گفت چقدر از کارها رو خودت انجام میدی و چقدرش رو به دیگران میسپاری؟ گفتم 70% خودم، 30% به دیگران. گفت این اولین نقطه ضعف تو هست که میخوای بیشتر کار رو خودت انجام بدی. دومین نکته، چقدر از درآمدت با ریال هست، چقدرش با دلار؟ گفتم من 100% درآمدم با ریال، دلار تا حالا از کارفرما نگرفتم. گفت این دومین نقطه ضعف توئه، من از زمانی شرکتم از زمین بلند شد که از کارفرمای خارجی کار گرفتم. اونجا بود که من به فکر افتادم حساب پیپل باز کنم، بتونم از کارفرمای خارجی هم کار بگیرم. بخش انگلیسی سایتم رو زیباتر و فعالترش کردم، تا اینکه اولین کارفرما از سایت اینترنتی منو پیدا کرد، یک کاری داد و با دلار هزینه‌اش رو پرداخت. زیادم نبود، 40 دلار بود، ولی به تدریج کارفرمایان دیگری هم پیدا شدن. از خارج از کشور کار می‌فرستادن، پولش رو با دلار می‌دادن و درآمد دلاری شیرین‌تر بود. توی مقاطعی شد درآمدهای خوبی، مثلا 4-5 ماه پشت هم ماهی 800 دلار 1000 دلار از خارجی‌ها می‌گرفتم، درآمد شیرین‌تری بود نسبت به کار ریالی. البته این اشتباه رو کردم، تو اون مقاطع به کارفرماهای داخلی گفتم دیگه ریال قبول نمی‌کنم. این اشتباه دوستان نکنن، وقتی درآمدتون زیاد میشه کارفرمای قدیمی رو رد نکنید، چون ممکنه اون همیشگی نباشه. بعد یه تلاشی هم کردم که بعضی کارها رو به دیگرون بسپارم، همین که گفتم گوینده گرفتم، پیاده سازای تربیت کردم. اینها خودش کارهایی بود که به موفقیت من کمک کرد. برنامه‌ریزی استراتژیک، تفکر استراتژیک، اینکه از حالا بدونی برای آینده می‌خوای چه کار کنی، خیلی به من کمک کرد. اگه دوستان نابینا خواستن من بهشون در این رابطه مشورت میدم که چه کار کنم. در آینده هم امیدوارم بتونم کاری کنم که مهمترین نقطه ضعف ایران نوفلدار، یعنی اینکه بیشترین تکش به شخص من هست، برطرف بشه و از طریق پلتفرم خودکاری که ایجاد میکنه دوستان بینا و نابینا بتونن کار رو انجام بدن و ما بیشتر مدیریت کنیم. نخواهیم 100% وقت رو خود من یا 70-80% وقت رو خود من نخواهم روی کار بگذارم.
جناب آقای حسینی، به عنوان یک کارآفرین چقدر به صورت تخصصی و کاربردی دارید راهکارها، راه حل‌های کسب و کار رو بیان می‌کنید؟ به نظر من این گفتگویی که من با شما داشتم خودش یک کارگاه بود، یه ورکشاپ بود، یه دوره آموزشی بود. دوستانی که علاقمند هستن در حوزه کسب و کار یا یه بیزنس خاصی رو راه اندازی کنن میتونن از این تجارب شما خیلی استفاده کنن. خود من انصافا استفاده کردم، نکاتی که اشاره کردین حالا یه جاهای دیگه خیلی تخصصی شد، شاید تایم برنامه ما اجازه نده که به همین موارد بپردازیم، ولی ازتون اجازه میخوام و تقاضایی دارم این که اگر که آدرس مؤسسه یا آدرس سایتتون، شماره تماس، آدرس ایمیل و هر نشانی دارید که افراد نابینا و افراد بینا میتونن با شما ارتباط بگیرن، صحبت کنید و اون کانال‌های ارتباطی رو معرفی کنید.
بله، متشکرم. از مشورت بنده کسی خواست استفاده کنه، در حد توان ناقابلم در خدمتشون هستم. شماره تماسم 935-416-7938 هست، بین ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در خدمت دوستان هستم. سایتم iranopendar.com هست، iranopendar.com که شماره تماس ها و ایمیل هم اونجا نوشته شده. ایمیل هم javad2000@gmail.com بدون هیچ فاصله و نقطه ای هست. سایت های دیگری هم هست البته که میتونم معرفی کنم، ولی فعلا بکنم بس. در همین حد بسنده کنم کار.
بسیار عالی جناب آقای حسینی، سپاسگزارم. ممنون که دعوت امروز آقای تلاش رو پذیرفتید. شما به عنوان یک کارآفرین نابینا جزء چهره‌های موفق ما هستید و امیدوارم که ما بتونیم در آینده بیشتر از حضور و وجود شما استفاده کنیم. یه اصطلاحی داریم میگه که بازی استراتژی در زمین خلاقیت. شما و سایر دوستان کارآفرین یا همون شرکتی که اشاره کردید، آقای محسن نصیری که اومده بود منزلتون و چند تا سوال ازش پرسیدید و چه پاسخهای به موقع و درستی به شما دادن، که هر کدوم از اون پاسخها خودش راهکارهای کسب و کاری هست و چقدر روی کسب و کار شما هم تأثیر گذاشته. وقتی که آدمهای کارآفرین کنار هم میشینن، اینجاست که دیگه میگیم نبرد استراتژی ها اتفاق میفته یا بازی استراتژی ها اتفاق میفته در زمین خلاقیت. یعنی باید خلاقیت هم باشه. شما خلاق بودید، آقای نصیری هم خلاق بوده و کما اینکه افراد دیگه هم که با شما کار میکنن و کارفرما هستند و هر کدوم کسب و کار خاص خودشونو دارن، قطعا همه اینها اون خلاقیت اولیه خودشون رو دارن که تونستن اینقدر موفق باشن. مجدد از شما تشکر میکنم. اگر که صحبتی داریم بفرمایید، در خدمتون هستیم و بخش پایانی برنامه است.
متشکرم از شما، خیلی خوشحال شدم از آشناییتون. خیلی خوشحالتر میشم از آشنایی همه عزیزانی که به حوزه کارآفرینی، کسب و کار و توانمندسازی قشر نابینا، قشر آسیب دیده علاقمند باشن. من هم در حد توان خودم با این جامعه هستم. خوشحالم که عضوی از این جامعه شدم. این آسیبی که من دیدم برام تبدیل به یک فرصت شد، تونستم به قشری خدمت کنم که هیچ شناختی ازشون نداشتم و امروز شناخت زیادی ازشون پیدا کردم. افتخار میکنم که نابینا هستم و عضوی از جامعه محترم نابینایان. امیدوارم جامعه هم شناختش و احترامش به حقوق این قشر هر روز بیش از پیش بشود.
امیدوارم آقای حسینی، و البته جامعه افراد نابینا هم به افرادی مثل شما به شدت نیاز داره. مجدد ازتون تشکر میکنم و از حضورتون مرخص میشم.
لطف دارید. خدا حافظ شما.
همراهان گرامی، ممنون که با 46مین برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا ما رو همراهی کردید. برنامه‌ای که اختصاص داشت به گفتگو با جناب آقای جواد حسینی، یکی از کارآفرینان نابینای کشورمون، فردی که در حال حاضر مدیر مؤسسه نوپندار هستن که در حوزه ترجمه و دوبل فعالیت میکنن. علاوه بر این خب فعالیت‌های دیگه‌ای هم انجام میدن، مثل برنامه نویسی، طراحی سایت، کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای سایر افراد جامعه، بخصوص افراد نابینا. هفته آینده با 47مین برنامه آوای تلاش که اختصاص داره به شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی، روز سه‌شنبه رأس ساعت 19 در خدمتون خواهیم بود. تا هفته آینده مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.